بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای قبول این عرض ارادت ها به محضر خانم زهرا سلام علیها خداوند انشاءالله از رهروفان اون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. خب موضوع بحث در مورد علم از دیدگاه قرآن و بلکه دقیق‌تر عرض بکنیم رمزها و کلیدهای علم در قرآن برانچه بحثها جهتش مشخص باشد و از پخش بلایی جمع و زور بشه ازا یادآوری موضوع بحث مناسب بود برای عزیزانی که تازه حضور در جلسه پیدا می کنند. هر شد که وقایعی که از انبیاء علیه السلام صادر شده که به نام معجزه مشهور است و معجزه با اون مباحث مهمی که در معارف الهی و دینی ما دارد و بحثی است بسیار عمیق و تعیین کننده، اما با همه اهمیت و عظمت بحث معجزه که شبهاتی وارد شده، پاسخهایی داده شده، توضیحهایی شده در بعضی از پاسخها، از همه اینها بگذریم میبینیم دیدگاه قرآن برای معجزه، برای اون وقایع آیه بیان فرموده است. آیه دیدگاه خود قرآن هست که بسیار گسترده و واقعا اون بعد بی‌نهایتی قرآن در همین واژه آیه دیده می شود که به لحاظ رعایت اختصار بحث ما یک گوشه ای از آن به توان بضاعت انشاءالله خدا توفیق بدهد ازش استفاده بکنیم. خب آیه معلومش یعنی علامت و نشانه از وجود یک چیزی. خب این علامت مراتب مختلفی میتواند داشته باشد و اثر در شدت ضعف از این علامت مختلف میتواند باشد. مثلا از پشت دیوار ما دودی را میبینیم، خب این علامت میدهد که اینجا آتشی روشن است، ولی این ممکن هم هست این آتش خاموش شده. اصلا ما قضاوت میکنیم اینجا آتشی روشنه، اصلا خاموش آتشی نیست، محدود ادامه اون آتشی که داره دوام میده. اما یه وقت میبینیم روشنایی به اون دیوار افتاده، اون روشنایی هم علامت این است که آتش اینجا روشنه، اما این علامت قوی تر از اون علامت از دوده. چرا؟ اثبات میکنه که همین الان هم این شعله در حال شعله است، آتشه. کسی رو ماشینش رو میشناسیم، میبینیم دم در ما وایستاده، میگیم فلانی اومده خونه ما، خب علامت اونه. اما ممکن است به خونه سن نیامده، علامت هست اما ضعیفه. خونه میریم کفشه هاشو میبینیم میشناسیم این علامت قوی تر از اونه، اما ممکنم هست خب کفشه های مشابه او باشد، اما صدای او رو از پشت در میشنویم، این صدا علامتی خیلی قوی تر است از اون ماشینی که تو کوچه بوده. و با اون شخص خاطراتی داریم، اون صدایی که میشنویم تمام اون خاطرات در وجود ما موضوع میزنه. پس از این معلوم میشود که هم خود اون علامتها مراتبشون متفاوته و هم خود انسانها که از این علامتها بهره میگیرند متفاوتند. یک کور نمیتواند حتی از اون روشنایی هم علامتش استفاده بکنه. حالا این دوتا مراتب رو ما در نظر بگیریم، شخص استعدادش پایین ترین و علامت هم ضعیف ترین، این سه قوقایی میشه دیگه. هم مثلا کور باشد و هم از ماشین میخواد بفهمه که کسی تو خونه است. ببین چقدر فاصله ایجاد میشود بین این شخص و آن صاحب آیه که به اون میخواد نشان بدهد. قرآن در خصوص آیه که موضوعات بسیار جالب و عمیقی رو باز کرده و انسانها را به قوم قوم تقسیم کرده است، که از آیات خدا هر قومی به تناسب وضعیت خودش بهره خودش را خواهد برد. که هر گیر فقط خود آیات را سری میخوند، اونم بعضی بخشی از این آیات، همه آیات دیگه. خب میفرماید قد بینا لکم الآیات این کنتم تعقلون. در آیه دیگه میفرماید انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. در جای میفرماید ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. در جای قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. در جایی قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. خب از این آیه ها باز استفاده می شود، بعضی آیات ما رو تغذیه می کنه که به آن شعورها برسیم، مثلا به عقل برسیم، به فکر تفکر برسیم، به اهل ذکر برسیم. بعضی آیات یا بعضی ارتباطات از این است که اهل ذکر شدیم تا میخواهیم بفهمیم آیه چه میخواهد بیان کند، به عقل وارد شدیم، حالا اون آیه به ما چه معنای ازش باز بشود. در بعضی ها می فرماید مثلا لعلهم یذکرون، شاید اونها به ذکر برسند از این آیات. در قبلی فرموشی لقوم یذکرون، اینها مال اونهایی که به ذکر رسیده اند، اهل ذکر هستند. پس ملاحظه این فهمید حتی از این جهت هم باز یه تقسیم بندی خیلی دقیق. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اینجا قوم دیگر رو در یه جایی کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یا می فرماید این فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. و فراوان هست، شما از باب نمونه فقط. حالا بحث تفصیل آیات باز این بحث خاصی است که انشاءالله در بحث‌های بعدی درش انشاءالله باید وارد بشیم. خب با مختصر نگاهی که قرآن انسانها رو قوم قوم تقسیم کرده و هر قوم با قابلیت‌های خودشون بخواهن از اون بهره بگیرند، معجزه عرض شد که رویه دیگرش قرآن آیه فرموده است. حالا با این نگاه ببینیم این آیه یعنی این نشانه ما را به چی آشنا می کند، نشان از چیست؟ عصا وقتی اژدها می شود خب این نشان از چیست؟ با اون نگاه معجزه‌ای خب عرض شد که بله این نشان از این است، این مثلا حضرت موسی پیامبر خداست. خب یه عده هم قبول نکردن، یه عده مسخره کردن، یه عده قبول کردن. خب یه تاریخی بود و اون زمان کار تمام شد، چون ما چیزی ربطی ندارد. اما با نگاه قرآن که می فرماید این آیه است، حالا ما باید از کدوم قوم از این اقوام هستیم که چه چیزهایی از این میخواهد برای من باز بشود؟ با نگاه آیه تازه شروع میشود دقت در اینکه عصا مثلا اژدها شد، نه اینکه تمام شد و رفته، تازه شروع میشود. تازه رمزها و کلیدهایی از علوم میخواهد به ما باز بکند، که با رعایت اختصار کلام یکی دو نکته از این به اصطلاح رموز و کلیدهایی که از علم میخواد ما باز بکنه حالا از خود عبارت استفاده بکنیم. خب فرمود فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین. خب حضرت عصا رو انداخت، پس ناگهان اون اژدهای واقعی شد. خب حالا این که اژدها شد، ما اون زمان فرعون انقدر پوست و کلف بود، انقدر دیگه بیچاره بود، اژدهای واقعی رو قبول نمی کرد. ولی امروز شاید من هم به لحاظ رشد زمان از مراتبی از عقل برخوردار باشم، اما حسابهایی نگذارد من اون رمزهاش رو باز بکنم. مثلا قرار نیست که الان این عصا اژدها باشد تا مبینم چه کار ظالمی شد، چون قرآن کلام حق است. من دقت میکنم به این که این عصا هست، در این حال اژدها نیست. خب یه وقت میبینم که این اژدها است حقیقتا، در این حال عصا نیست. اینجا یک مطلقا هستی است که عصای اژدها مطلقا نیست، یا بفرمایید مطلقا اژدها هست که مطلقا عصا نیست. قرار نیست این سای اژدهای بیاد حرکت بکنه بگم چه خبره. اینجا دیگه قوه عقل داره به این توجه میکنه. یعنی چی؟ هست در عین حال نیستیست. خب نیست در عین حال چیز دیگری هست. ما اگه وارد بشیم به فضای هست و نیست، رمز بزرگی است. تمام دانشمندان، اندیشمندان، اگه هستی در کار نباشه، نیستی در کار نباشه، چه خبر از این حرف هاست؟ شما الان در جریان تاریخ علوم بررسی می‌فرمایید که اون وقتی که عنصر کشف شد، چه تحول عظیمی در زندگی انسانی ایجاد کرد. خیلی. حالا اون وقتی که انرژی کشف شد چی؟ لطاف انرژی از عنصر به مراتب قوی تر بود و زندگی انسانها را چقدر یهو دگرگون کرد. تو خودت تا عناصر اثر گذاشت. با کشف انرژی حتی خود عناصر که مبنای این همه علوم در زندگی انسان بود، یه رمزیست دیگه، یه رمز باز شد. کشف عنصر چه علومی؟ انرژی از اونجایی که از عنصر لطیفتره و قدرتش قویتره، اثرش اینقدر فوق‌العاده شد در زندگی انسان، حتی عناصر هم که قبلا برای خودشون یه مبنای اصلی بود، اون هم اومد تحت شعاع این رمز قرار گرفت. شد یه رمز فرعی، همون چیزی دیروز اصل بود. پس از اون که رمز تبدیل انرژی به انرژی دیگر و انرژی ها به انرژی های دیگر کشف شد، چه حقوقی در زندگی انسان به وجود آمد؟ چرا اون یه حقیقتی بسیار لطیفتر از این خود انرژی بود؟ رمز قابلیت تبدیل انرژی به هم دیگر یه چیزی باطنی تر از این بوده، قوی تر از اینه. حالا با این سیر اگه ما نگاه بکنیم در سیر تحول علوم در زندگی انسان، قرآن به ما چه رمزی رو باز میکنه؟ رمز هست نیست. هست و نیست اگه باز بشه در جهان علم، در علوم نه فقط اندیشه فکری فلسفی ذهنی، در متن زندگی انسان، خب این اگه قرار بشه، این رمز چه تحولی رو بشر در پیش رو دارد که یک روزی به این توجه جدی پیدا کنه. خب همین که میگیم هست و نیست، این رمزی بخواد باز بشه با آیه و با نگاه آیه ای، این چه نشون میدهد؟ این هست و نیست در یک چیز واحد، خب نشون میدهد که اجتماع نقیزه این محال است. در این حال با همه اون هشتا شرایطش جمع بکنیم، هست نیست نمیشه، نیست هست نمیشه. شاید از اینجا بوده که بعضی ها توضیح بکنند که لابد به نگاه معجزه‌ای بخوایم، ها با معنای معجزه‌ای، این آقا شاید یه تخمی از اژدها در این عصا بوده، شاید یه عصای مخصوص بوده، شاید این تخم که در چندین سال بایستی تحت شرایطی حرکت کنه تا اژدها بشه، از نظر سرعت زمان به سرعت این زمان طی شد. ده ها شاید شاید ها میخوام چه بالاخره مشکلی رو حل بکنیم اینجا؟ یعنی میخوام بگیم مثلا خلاف قانون شده یا فلان چی شده؟ بهتر است به جای اینها بگیم بالاخره قرآن فرمودین رو، اژدها هست در این حال دیگه عصا نیست، عصا هست در این حال دیگه اصلا اژدها نیست. یک چیز واحد نمیتونه به اون صورت هست نیست باشه، پس پشت سر این حقیقتی لطیفتری وجود دارد که آن از آن هست ظهور میکنه و از نیست ظهور میکنه. مثال عرض بکنید، مطلب خیلی روان هست. شما یه لامپی رو در نظر بگیرید، یه لامپی که یه مرتبه رنگ قرمز پرنوری از خودش میزنه، دو چند ثانیه دیگه چند دقیقه دیگه بیدید یه رنگ سبز پرنوری از او، فقط سبزه، پنج دقیقه قبل فقط قرمز بود. خب اینجا عقل سوچ میکنه، میخواد چی اثبات کنه در اینجا؟ نشان از چیه؟ نشان از این است که پشت این سرخ و این سبز در یک شیء واحد معلوم است پشتش حقیقتی لطیفی هست به نام قوه و انرژی الکتریسیته که در تغییرات انرژی او در شرایط خاص نور و امواج نور از او صادر میشه و امواج نور با تغییر امواج نور جلوهی که ما ظهور میکنه دو تا چیز متفاوته، مثلا 10 تا چیز متفاوت باشه اصلا اشکال داره. رمزه ما بزان که بیاییم بگم آقا ما اساس چطور اژدها شد به بن‌بست رسیدیم، ما در برابر یک مشت مغرور در غرب بخواهیم خودباخته بشیم، بخواهیم هزار دور این ور اون ور تا عقب نیفتیم از قافل ایل، به جای این حرفا اتفاقا آی بیچاره که داره تمسخر میکنید، خیلی واضحه این داره میگه پشت سر این عصا و این اژدها یه حقیقت لطیفه ایشه، برو اونو پشت کشف کن و اون وجود و عدم پشتش ببین چی داره وجود میشه و عدم میشه. این یکی از رمزه ها اگه باز بشه ببینید چه رمز دیگر در این حقایق که معجزه اسمش رو میگذاریم در حالش آیه است، بحث زمانه. در جلسه قبل از قرآن استفاده کردیم، خداوند برای زمان یه تعریفی قائل شد که کاملا متفاوته با اون معنای زمان شما داریم. خب فرمود که اگر این روز تا قیامت روز باشه چه می کنید؟ خب تمام معادلات علوم کلن به هم می ریزه. ما در هر علمی بخوام دست روش بگذاریم یعنی زمان در اونجا دخالت دارد. قرآن برای ما زمانهایی را تعریف می کند که فراتر از این زمان شما با آن آشنا هستیم. یه رمزیه، رمز مهمیست. اگر زمان بشکنه و معنای زمانی که ما با اون علوم رو مبنا قرار دادیم بشکنه، ببینید چه اتفاقی میفته در عالم علوم. صریح قرآنه و فراوان در موضوع زمان در قرآن بحثها شده که بحث بسیار جالبی است که حالا از اینا بگذاریم و بنده فقط در همین خود این موضوع من عصاهو فالقا عصاهو فاذا یعنی چی؟ یعنی ناگهان. نفرمود که عصا رو زمین زد، سپس در یه زمان بعدی اژدها شد. ناگهان اذا، ناگهان یعنی چی؟ ناگهان این مثال عرض بکنید، مثلا نمونهش خیلی خب آقا من در رو باز شده میخواستم برم کوچه مثلا کار داشتم، دوستم اونجا دم دره، ناجهان، اینو میگه ناجهان، یعنی زمان دیگه ما کوچکترین واحد زمانمون لحظه‌ایه دیگه، دقیقه کوچکش با ریز ریزش کن بیا ثانیه فلان فلان، یه دهم ثانیه، صدم ثانیه، تا اون نقطه‌ای که مثلا در طول ریزترینه، مثلا که اتمه که قابل ریزی اگه بشکنه چیز دیگه ازش در میاد، زمان همه جه بشکنه چیز دیگه ازش در میاد، تازه وارد عالم فضای جالب دیگری میشیم. اینطور نیست که وقتی مثلا این قطره آب رو شکستیم شد مثلا مولکول، بعد شکستیم شد مثلا اتم، دیگه تمام شد. اینطور نیست، زمان رو شکستیم، تازه رسیدیم لحظه، لحظه خودش اگه بشکنه میشه ناجهان. یعنی چی؟ یعنی قبل از این چه اینطور نبود که من در رو باز کردم کوچه برم، یه ثانیه بعد از آن سپس سمه اون آقا اومد دم در، ما اونجا تو زمان قرار گرفتیم. این فعلی که اون آقا اومد دم در توی زمان بود، سپس بود، اما اونجا ازا بود، یعنی قبل از که من در رو باز کنم اونجا بود. یعنی یک دهم ثانیه، یک هزارم ثانیه، یک لحظه هم توش بیارید بود، قبل از اون بود اونجا. در رو باز کردن ناجهان، منتها ما نسبت به عالم طبیعت در عالم سبودی چون زندانی هستیم، بالاخره اون ناجهان را زمان حال تصور میکنیم و برایش زمان تسامحاً تعریف میکنیم به لحاظ شرایط عالم مادی. اما عالم واقع، خب جلسه قبل اشاره شد مسئله نگاه ما به آیات با اون نگاه کشف رمزهای علمی، با این علوم نظری که فعلا داریم، نگاهش مثل کسی است که در یک طبیعت، در یک منطقه سردسیری زیر 10 درجه همیشه زندگی میکنه، چشم باز شده اونجا متولد شده، اونجا بزرگ شده، منطقه غیر از اونجا آب هوا اصلا نمیشناسه، اونجا کلان بزرگ شده، حتی اسمش هم نشنیده، آب هوای گرمی هم مثلا هست. خب اینجا روی یخها اومده نقش نگار کشیده، خط نوشته، شکلها در آورده، یه هفته دیگه میبینن ثابته، یه ماه دیگه میبینن ثابته، لایتغیره و این درسته، این درسته، اما درسته به چی؟ به آن نظام منهای 10 درجه. تو با اون اونسو گرفته، با اون بزرگ شده، اسمی هم یه منطقه دیگه نمیشناسد. درست میگه یخ یعنی اینجا بزن، پر یه سال دیگه بردار همون شکل، همونه که همونه، ثابته، لایتغیره، قانونش هم ثابته، همه هم درسته. اما اگر این بره به یک منطقه استوایی، به یک منطقه مثلا جرم 50 درجه، این قانون در درون آن قانون قرار گرفته، اون را دیگر اینجور نیست و اون هم درسته. اما این که در توی یک قانون عمیق‌تره، این رو تا حالا اسمی ازش نشنیده بود. پس قوانین علمی ثابت محکم لایتغیر در تمام علوم، چه در ریاضیات، چه در فیزیک، چه در شیمی، در تمام علوم که به عنوان قوانین ثابت محکمه، و به برکت آن قانون محکم چندین تون بار و آهن و انسان رو میفرسته صدها کیلومتر آسمون. خب این پس معلوم میشه قوانین محکمه، کسی خدشه برش وارد نمی کنه. اما محکمی که در یک منطقه زیر 10 درجه، ما در یک منطقه زیر 10 درجه زندگی می کنیم و در این منطقه محکمه، نه محکمه مطلق به اون معنا. اگه کسی بگه این یخ نقش نگارش محکمه مطلقا، میگم آقا ای کاش منطقه های دیگه آگاه بودید، اما خز هرگز حرفو نمیزدید. بعدم ادعا میکنه اگه کسی به حرف من حرف روش بیاره بگه چی محکم نیست، من میگم این آقا مثلا متحقیر شده، این آقا قاطی کرده، این آقا فلان شده، در حالی که قرآن داره ما یه رمزی باز میفرماد فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. خب همون چه زد ناجهان دستن اژدها است، نه چه دیدن چه چجوری داره این اژدها میشود. بگیم زمان رو ما جمع کردیم مثلا 10 سال رو شد مثلا یه لحظه، لحظین زانی سستنن ناجهان این عصا و این اژدها پشتش یه حقیقتی لطیفه است به نام اراده، اراده حضرت حق. و خیلی جالبه که آیات جل من رو دقیق‌تر باز میکنه. مثلا در سوره یاسین که چند جا هست تو قرآن، بنده فقط یک اشاره میکنم، فرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. کل شیء یعنی چه اجرها باشه، چه عصا باشه، چه حضرت موسی خودش باشه، هر زوری میکنه. کل شیء بیده ملکوت کل شیء. در این آیه به ما کشف میکند چه تازه، حالا بنده عجله کردم اسمشو گذاشتم اراده خدا. قرآن میفرماد اون حقیقت لطیفه که هست اون ملکوت اون شیعه، تا اونو چشو بکنیم. اگر ملکوتش چشو بشه در زندگی انسان چه تحول عظیمی. یه عنصر چشو شده این همه، پشت عنصری انرژی این همه، اون وقت ملکوت این شی چشم بشه دیگه چه خبر میشه زندگی انسان. قرآن میخواد در عالم بشر رو به کجا برساند. هر چه این نگاه باز بشه میفهمیم استکبار، دشمنان قرآن به راهنمای ابلیس دارن چه کار میکنه تو دنیا و چه کار کرده اند و ما را از چه زندگی باز گذاشته اند. مثل این که یک مثلا مسکری می کند، وسایل درست می کند، دیگ و کاسه و چه باز می کند، من با فلز کار ندارم. اینو چه باز کردم دیدم چه پدرم مادرم زندگیم عموم دائم خانوادگی ما مسکری می کردیم، همه تقاطق می زدیم چی درست می شردیم. این حرفا رو بلش کن، فلز یعنی چی، عنصر یعنی چی. می گیم آقا راست می گی دیگه، تو اینجوری تو این فضا بزرگ شدید چیزی در از این ندیدید، آبا و اجدادت این بود این تمام، حاضر نیست لاغر یه دقتی بکنه چی داره می گیم. مسئله این با می مونه. یا آقا ما یک سری علوم با مبانیمون این نسل آقایی هی کسی کوچکترین حرفی بزنه ما میگیم این دیگه میگیم آقای مسکر راست میگه دیگه، مادی کار نداریم که عنصری کشف شده میخواد چی بشه، فلزی چی بشه. قرآن همون رو میفرماید، استشبار میگه اونی که من میگم هرچم احساس کنم تکانی از علم برش استعدادی پیدا میشه، باید تو چنگال من بایست او رو خط سیری بدم. حالا قرآن وقتی این فرماید بابا این جسم، این ماده، این شیء به فرمایش قرآن اگه دقت کنید یه لایق همیتن ملکوت برای چشم بشه، بسم الله، اون وقتی که چی؟ بیدهی ملکوت و کل شیء. خب ملکوت تازه باز بشه چی؟ فاذا اراده شیئا، حالا راه تمام تازه شروع شد. ما تا حالا قبل از کشف ملکوت شی زندگیم یه زندگی بچگانه متحجری بیچارگی، این زندگی نیست که سلاطین نمیذارم به ما تحویل از اهل بیت المسلم گرفتن زندگی رو، راهنمای زندگی، راهکارهای زندگی. خب حالا ما تازه شروع خواهد شد، اینا افسانه که نیست نعوذ بالله، اینا های حقایقی باید روش کار بشه. ما به ازای یک فرضیه بی خودی در مثلا فلان نکته از عالم این همه داریم با خود باختی که کار میکنیم چی و چشکال داره، نصف اون رو هم بیاریم بذاریم رو این راهکارهای قرآن که رمزهارش هم باز میکنه خیلی روشن، مهم، قوی، اونچنان اینما امره. شاهد مثال بنده میخواستیم تو بخش وارد بشیم، حالا مطلب اینجوری پیش اومد، غرض زمان بود، بحث زمان. فرمود ان یقول له کن فیکون. اینجا دیگه زمانی که ما تعریف میکنیم حتی کوچکترم وادش لحظه، اینجا دونم دیگه نیست. این فعضا چون زمت ناجهان، ای کسی از ما بپرسه که آقا شما از کجا میگید، این سپس اتخون که قرآن خودش فرموده ناجهان چی؟ خب چطور در باز شردی اون اونجا بود اون دوست تو قبل زمان؟ بله کن فیکون، در کن دیگه زمان نیست، این در عالم ملکوت هست، که این از این ور من انسان بایستی چطور در این علوم میگم فکرم رو حافظیم رو برم چه غذا بخورم حافظیم قوی بشه ذهنم قوی بشه، خب اینا میگم چه غذایی بخورم تا بتونم اون ملکوت برام باز بشه، اینا غذا داره، مسائل داره، منطقه پس از این چه این انگیزه در من ایجاد بشود به عنوانش انگیزه جدی، که انشالله ادامه بس برای جلسه بعد. حالا بسال الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.